کانون انجیل تقدیم می کند. صوتی شده در خدمات مکاشفه.
نام مقاله: منشأ گناه آلود پسر داوود. نویسنده: جان پایپر. این ششمین پیغام از مجموعه 7 پیغامی است که گناهان چشمگیر و هدف جهانی آنها در جلال مسیح نام گرفتند. این پیغام را منشأ گناه آلود پسر داوود می نامیم که نکته اصلیش این است. به سبب گناه بود که مقام سلطنت در اسرائیل، یعنی این واقعیت که پادشاهان بر اسرائیل حکمرانی نمودند، بنیان نهاده شد. این گناه چشمگیر قوم خدا بود که به خالق و نجات دهندهشان گفتند: ما می خواهیم مثل امتهای دیگر باشیم. ما نمی خواهیم تو پادشاهمان باشی. می خواهیم یک انسان پادشاهمان باشد. این گناهی چشمگیر است که سموئیل در آیه 17 آن را شرارتی عظیم می نامد. هرچند که اگر اسرائیل پادشاهی نمی داشت، عیسی مسیح در مقام پادشاه اسرائیل و پسر داوود و شاه شاهان ظهور نمی کرد، اما سلطنت مسیح بر اسرائیل و بر جهان چیزی نبود که بعدها به ذهن خدا خطور کرده باشد. آمدن عیسی مسیح واکنشی ناگهانی به گناه اسرائیل نبود که از پیش تدبیر نشده باشد، بلکه این جزئی از نقشه خدا بود که مسیح پادشاه باشد. چرا به این شکل؟ حال پرسشی که برای ما مطرح می باشد این است که اگر خدا می دانست چنین گناه چشمگیری به وقوع می پیوندد و می دانست که خود اجازه خواهد داد که آن گناه روی دهد تا در نتیجه آن سلطنت پادشاهان اسرائیل را جزئی از طرح خود برای جلال مسیح شاه شاهان قرار دهد، چرا از همان ابتدا سلطنت پادشاهان را جزئی از روش حکومتداری اسرائیل مقرر ننمود؟ چرا موسی را نخستین پادشاه قرار نداد تا پس از آن حکومت را به یوشع و دیگران واگذار نماید؟ چرا چنین تدبیر نمود که خود در ابتدا پادشاه باشد و سپس به واسطه یک گناهی چشمگیر انسانها را در تاریخ اسرائیل به پادشاهی برگزیند؟ ابراهیم و پادشاهی آینده. می‌خواهیم به اصل ماجرا بپردازیم. خدا در پیدایش فصل 12 ابراهیم را برگزید تا پدر قوم اسرائیل باشد و به او وعده داد که از نسل او جمیع قبایل جهان برکت خواهند یافت. پیدایش باب 12 آیات 1-3. و آن ماشیه، یعنی عیسی مسیح نیز از همین نسل خواهد آمد. یکی از نخستین رویدادهایی که برای ابراهیم به وقوع پیوست این بود که در پیدایش باب 14 آیه 18 با غریبه‌ای به نام ملکیصدق ملاقات نمود. ملکیصدق کاهن خدای تعالی و ملک سالیم نامیده می شد که نامش به این معنا است: پادشاه عدالت. نویسنده کتاب عبرانیان در عهد جدید ملکیصدق را نمونه، تصویر یا پیشنمایی از مسیح می‌بیند، چرا که مزمور 110 آیه 4 می‌فرماید: آن پادشاه و مسیح موعود کاهنی است تا ابدالآباد به رتبه ملکیصدق. از این رو رساله عبرانیان می‌فرماید: ملکیصدق اول ترجمه شده یه پادشاه عدالت است و بعد ملک سالیم نیز، یعنی پادشاه سلامتی، به شبیه پسر خدا. عبرانیان باب 7 آیات 1-3. حنا و پادشاهی آینده. پس خدا از پیش چنین قصد نموده بود که مسیح موعود هم کاهن هم پادشاه باشد. پادشاه بودن مسیح تصمیمی نبود که بعدها گرفته شود. ما دوباره این حقیقت را در رویداد تولد سموئیل و وقف شدنش مشاهده می کنیم. به یاد دارید که حنا مادر سموئیل نازا بود و ایلی نبوت کرد که او صاحب فرزندی خواهد شد. سموئیل به دنیا آمد و حنا او را به معبد برد و وقف خداوندش نمود. در کتاب اول سموئیل باب 2:10 حنا در میان همه چیزهای شگفت‌انگیزی که بر زبان می‌آورد چنین می‌گوید: آنانی که با یهوه مخاصمه کنند شکسته خواهند شد. او برایشان از آسمان صاعقه خواهد فرستاد. یهوه اقصای زمین را داوری خواهد نمود و به پادشاه خود قوت خواهد بخشید و شاخ مسیح خود را بلند خواهد گردانید. و به یاد داشته باشید که این رویداد چندین دهه پیش از آن که پادشاهی در اسرائیل وجود داشته باشد به وقوع پیوست. در دوران سالمندی سموئیل بود که قوم اسرائیل بر او اصرار ورزیدند تا پادشاهی بر آنها تعیین نماید. موسی و پادشاهی آینده. در کتاب تثنیه باب 17:14-20 موسی درباره مقام سلطنت در اسرائیل و چگونگی تعیین پادشاه رهنمودهای لازم را با قوم اسرائیل در میان نهاده بود و در تثنیه باب 28:36 پیشگویی شده بود که اگر قوم اسرائیل و پادشاهانشان بر ضد خداوند طغیان کنند به تبعید برده می شوند. از این رو نتیجه گیری من این است که رویداد اول سموئیل فصل 12 خدا را غافلگیر نکرد. او می دانست این گناه چشمگیر به وقوع می پیوست و می دانست که خود اجازه می داد این گناه به وقوع بپیوندد. زمانی که خدا اراده می کند تا اجازه دهد امری به وقوع بپیوندد، آن را حکیمانه به انجام می رساند، نه جاهلانه. بنابراین آن گناه چشمگیر جزئی از تدبیر حاکمانه خدا برای جلال پسرش بود. این پادشاهی به چه شکلی به وقوع پیوست؟ پیش از آن که در این تأمل کنیم که چرا خدا چنین اراده نمود، این نکته را بررسی می کنیم که آن پادشاهی چگونه به وقوع پیوست. قوم اسرائیل در اول سموئیل فصل 8 خواستند پادشاهی بر آنها سلطنت کند. ولی ما بررسی من را از فصل 12 آغاز می کنیم. آیه 8 می فرماید: خداوند پدران شما را از مصر بیرون آورده، ایشان را در این مکان ساکن گردانید. آیه 9 و چون یهوه خدای خود را فراموش کردند، ایشان را به دست سیسرا سردار لشکر حاسور و به دست فلسطینیان و به دست پادشاه موآب فروخت که با آنها جنگ کردند. آیه 10 پس قوم اسرائیل نزد یهوه فریاد برآورده گفتند: گناه کرده ایم، زیرا یهوه را ترک کرده و علیم و اشتاروت را عبادت نموده ایم و حال ما را از دست دشمنان ما رهایی ده و تو را عبادت خواهیم نمود. آیه 11 پس یهوه یروبعل و بدان و یفتاح و سموئیل را فرستاده شما را از دست دشمنان شما که در اطراف شما بودند رهانید و در اطمینان ساکن شدید. قوم اسرائیل پادشاهی خدا را نپذیرفتند. آیات نامبرده گویای این نکته هستند که خدا در مقام پادشاه الهی ایشان پادشاهی امین بود. وقتی قوم اسرائیل نزد خدا فریاد برآوردند، خدا به فریادشان رسید و آنها را امنیت بخشید. وجود پادشاه به همین منظور است. به این منظور که برای مردم آرامش برمغان آورد. ولی واکنش آنها چه بود؟ آیه 12 و چون دیدید که ناهاش پادشاه بنی عمون بر شما می آید، به من گفتید: نی، بلکه پادشاهی بر ما سلطنت نماید و حال آنکه یهوه خدای شما پادشاه شما بود. می توانید موج ناباوری را در صدای سموئیل احساس نمایید. شما پادشاه خواستید حال آنکه خدا پادشاه شما بود. سموئیل می بایست چه می کرد؟ خداوند پیش از این در اول سموئیل باب 8 آیات 7 الی 9 به او فرموده بود: آواز قوم را در هر چه به تو گفتند بشنو، زیرا که تو را ترک نکردند بلکه مرا ترک کردند تا بر ایشان پادشاهی ننمایم. پس الان آواز ایشان را بشنو، لکن بر ایشان به تأکید شهادت بده و ایشان را از رسم پادشاهی که بر ایشان حکومت خواهد نمود مطلع ساز. گناه چشمگیر شرارت شما عظیم است. بنابراین سموئیل در اول سموئیل باب 12 آیه 13 چنین میگوید: همانا یهوه بر شما پادشاهی نصب نموده است. او سپس از خداوند می‌خواهد که به نشانه این درخواست رعد و باران فرستد و خودش گناه ایشان را شرارتی عظیم می‌خواند. آیه 17: آیا امروز وقت دروی گندم نیست؟ از یهوه استدعا خواهم نمود و او رعدها و باران خواهد فرستاد تا بدانید و ببینید که شرارتی که از طلبیدن پادشاه برای خود نمودید در نظر یهوه عظیم است. برای اینکه کاملا این نکته را درک نماییم که خدا از طریق آن شرارت پلید در قدوسیت عمل نمود، پولس در اعمال رسولان باب 13 آیات 20 الی 22 به صراحت بیان می‌دارد که این خدا بود که نخستین پادشاه اسرائیل را تعیین نمود. خدا بدیشان داوران داد تا زمان سموئیل نبی و از آن وقت پادشاهی خواستند و خدا شاول ابن قیس را از سبت بنیامین تا 40 سال به ایشان داد. پس او را از میان برداشته داوود را برانگیخت تا پادشاه ایشان شود. در طی تاریخ هر زمان که گناهانی چشمگیر صورت گرفته است، پیوسته این حقیقت را شاهد بوده ایم. انسان برای شرارت نقشه می کشد و خدا آن را به خیریت منظور می دارد. ما باید از این رویداد چه درسی بگیریم؟ حال این پرسش مطرح است: اگر خدا می دانست چنین گناه چشمگیری به وقوع می پیوندد و می دانست که خود اجازه خواهد داد که آن گناه روی دهد تا در نتیجه آن سلطنت پادشاهان اسرائیل را جزئی از طرح خود برای جلال مسیح شاه شاهان قرار دهد، چرا از همان ابتدا سلطنت پادشاهان را جزئی از روش حکومتداری اسرائیل مقرر ننمود؟ چرا موسی را نخستین پادشاه قرار نداد که پس از آن حکومت را به یوشع و دیگران واگذار نماید؟ چرا چنین تدبیر نمود که خود در ابتدا پادشاه باشد و سپس به واسطه ی گناهی چشمگیر انسانها را در تاریخ اسرائیل به پادشاهی برگزیند؟ ما باید از این رویداد چه درسی بگیریم؟ ما باید دست کم 6 مورد را بیاموزیم. 1. ما سرسخت و سرکش و ناشکریم. آنچه باید از این رویداد فراگیریم این است که بدانیم تا چه اندازه سرسخت و سرکش و ناشکریم. به همین دلیل است که اول سموئیل فصل 12 از همان ابتدا به قوم اسرائیل یادآوری می کند که چگونه خدا آنها را از مصر رهایی داد و سپس سرزمین موعود را بدیشان بخشید و پس از آن از پادشاهان شریر نجاتشان داد و آنها هر بار خدا را فراموش کردند و در پی چیزهای دیگر رفتند. این فقط شرح حال قوم اسرائیل نیست. این شرح حال همه انسان ها است. این شرح حال زندگی من و زندگی شما است. حتی ما مسیحیان نیز در مهر و محبتمان به خدا ثابت قدم نیستیم. روزهایی وجود دارند که شکر گذاریم و روزهایی که ناشکریم. حتی آن روزهایی هم که شاکریم آنطور که باید شکر گذار نیستیم. فقط لحظه ای به این بیاندیشید که چقدر شکرگزار و شاد می بودید اگر آنطور که شایسته خدا است او و ده ها هزار نعمتش را در دلتان حمد و سپاس می گفتید. پس خدا در این گونه رویدادها تصویری از خودمان را به ما نشان می دهد. او اجازه می دهد قومش از چنین دوران ناسپاسی و بت‌پرستی گذر کنند تا هر دهانی بسته شود و کل جهان در مقابل خدا پاسخگو باشند. رومیان باب 3 آیه 19. 2. خدا به نام خیش امین است. آنچه باید از این رویداد فراگیریم این است که بدانیم خدا تا چه اندازه به نام خیش امین است. آیه 22 را مشاهده نمایید. یهوه را پسند آمد که شما را برای خود قومی سازد. ژرف‌ترین زیربنای امانتداری خدا چیست؟ اینکه به نام خیش وفادار است و برای جلال خیش غیرت و تعصب دارد. آیه 22 را به آرامی بخوانید و بر آن بیاندیشید. یهوه به خاطر نام عظیم خود قوم خود را ترک نخواهد نمود. این آیه نمیگوید به خاطر نام عظیم ایشان، بلکه به خاطر نام عظیم خود. خدا به حفظ ارزش و حقیقت و عدالت نام خیش کاملا متعهد است. بنابراین چنین رویدادهایی در کتاب مقدس ثبت گشتند تا به ما تعلیم دهند که خدا طریقهایش را بر مبنای حکمتی بیکران پیش می‌برد، حکمتی که برای نمایاندن ارزش بیکران نام خدا در کار است. 3. خدا به سبب وفاداری مطلق به نامش است که بر گناهکاران فیض می‌باراند. آنچه باید از این رویداد فراگیریم این است که فیض اعجاب‌آوری که بر گناهکارانی چون ما جاری است، در آن هنگامه گناه از وفاداری محض خدا به نامش ناشی می‌گردد. به این تصویر حیرت انگیز در آیات 19 الی 22 بنگرید. در آیه 19 قوم اسرائیل از گناه فاحشی که به خدا ورزیدند وحشت زده هستند. آنها میگویند برای بندگانت از یهوه خدای خود استدعا نما تا نمیریم، زیرا که بر تمامی گناهان خود این بدی را افزودیم که برای خود پادشاهی طلبیدیم. حال آنکه جمله بعد فیض رایگان انجیل برای گناهکاران را به تصویر می کشد. سموئیل به قوم گفت، آیه 20، ما ترسید، شما تمامی این بدی را کرده اید. در این جمله تأمل نمایید و حیران بمانید. ما ترسید، شما تمامی این بدی را کرده اید. آیا در چاپ این واژگان اشتباهی رخ داده است؟ آیا نباید بگوید بترسید، شما تمامی این بدی را کرده اید؟ اما میگوید ما ترسید، شما تمامی این بدی را کرده اید. این فیض ناب است. فیض خدا آنطور که سزاوار هستیم با ما رفتار نمی کند. بترسید، شما تمامی این بدی را کرده اید. اما بیش از آن که لایقش باشیم میگوید ما ترسید، شما تمامی این بدی را کرده اید. چگونه چنین چیزی ممکن است؟ این فیض بر چه اساسی استوار است؟ این فیض بر ما استوار نیست. ما فقط شرارت ورزیده ایم. پس منظور چیست؟ منظورش را پیش از این مشاهده کرده ایم. آیه 22، ما ترسید. یهوه به خاطر نام عظیم خود قوم خود را ترک نخواهد نمود. وفاداری خدا به نامش زیربنای وفاداریش به شما است. اگر خدا به خودش چنین وفادار نمی ماند، برای ما فیضی وجود نمی داشت. اگر قرار بود خدا بنابر ارزش ما به ما محبت ورزد، ما از لطف و محبت او بی بهره می ماندیم. ما سرسخت و سرکش و ناشکریم و تنها امیدی که برای من وجود دارد تا از این سرسختی و سرکشی و ناشکری آزاد شویم فیض است، فیضی رایگان که هرگز لایقش نیستیم. این فیض بر ارزش ما استوار نیست، بلکه بر ارزش بیکران نام خدا استوار است. رساله دوم تیموتائوس باب 2 آیه 13 را به یاد آورید. اگر بی ایمان شویم او امین می ماند، زیرا خود را انکار نمی تواند نمود. خدا چنین منظور داشته است که ما از این گناه چشمگیر درسی فراگیریم و آن درس این است که فیضی که ما را به نجات ابدی رهنمون می سازد، در نهایت بر ارزشی که خدا برای ما قائل است استوار نمی باشد، بلکه بر ارزشی که خدا برای خودش قائل است استوار می باشد. 4. سلطنت فقط از آن خدا است. ما باید از روش خدا در تعیین پادشاه برای اسرائیل این نکته را فرا گیریم که سلطنت فقط از آن خداوند است. خدا سرآغاز رابطه‌اش با قوم اسرائیل را به واسطه هیچ پادشاهی جز خودش بنیان ننهاد تا این حقیقت را روشن سازد که فقط خدا باید پادشاه اسرائیل باشد. فقط خدا پادشاه است. اما قوم اسرائیل با طلب نمودن پادشاه این حقیقت را نپذیرفتند. خدا در اول سموئیل باب 8 آیه 7 این مطلب را به صراحت بیان می‌دارد. مرا ترک کردند تا بر ایشان پادشاهی ننمایم. اگر خدا در تاریخ اسرائیل چنین مقرر نموده بود که موسی و یوشع نخستین پادشاهان باشند، این نکته آشکار نمی شد که فقط خدا می تواند پادشاه اسرائیل باشد. او رقیبان انسانی نخواهد داشت. 5. پادشاه باید کسی باشد که هم خدا و هم انسان است. بنابراین چیزی که باید از روش خدا در برگزیدن انسانها به مقام پادشاهی فراگیریم این است که قصد و هدف خدا بر این بود که نسلی از پادشاهان به سلطنت رسند و همگی سقوط کنند تا آن پادشاهی ظهور نماید که فقط انسان نبود بلکه خدا نیز بود، زیرا که فقط خدا می تواند پادشاه اسرائیل باشد. وقتی خدا یک انسان را در مقام پادشاه اسرائیل برگزید، نظر خود را مبنی بر این که فقط خدا پادشاه برحق اسرائیل است تغییر نداد. نکته اینجا است که فقط خدا پادشاه اسرائیل است و پادشاهی خواهد آمد که پسر داوود است و مانند دیگر پادشاهان سقوط نخواهد کرد. او صرفاً یک انسان گناهکار دیگر نخواهد بود. او هم خدا و هم انسان خواهد بود. آخرین پرسشی که عیسی بر زبان آورد و فریسیان را خاموش نمود، نقل قولی از مزمور 110 آیه 1 بود که داوود میگوید: یهوه به خداوند من پادشاه آینده و مسیح موعود گفت: به دست راست من بنشین تا دشمنانت را پاینداز تو سازم. عیسی این آیه را نقل قول می نماید و سپس از مخالفانش می پرسد: خود داوود او را خداوند می خواند، پس چگونه او را پسر می باشد؟ به بیان دیگر، برای آنانی که گوش شنوا دارند، عیسی فقط پسر داوود نیست. او صرفاً یک انسان نیست که پادشاه باشد. در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد و جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. یوحنا باب 1 آیات 1 و 14. فقط خدا می تواند پادشاه نهایی و برحق اسرائیل باشد. پادشاهی اسرائیل به این شکل آغاز شد و به همین شکل نیز خاتمه می‌یابد. عیسی مسیح آن پادشاه اسرائیل است که هم خدا و هم انسان می‌باشد. 6. آن پادشاه برای قومش جان سپرد. و سرانجام باید از اینکه خدا انسانی را در مقام پادشاه اسرائیل برگزید این نکته را فرا گیریم که می بایست یک انسان در مقام پادشاه سلطنت می نمود. فقط خدا می توانست پادشاه برحق اسرائیل باشد، اما لازم بود انسان هم در مقام پادشاه سلطنت کند. چرا؟ به منظور اینکه خدا قومی داشته باشد که بر آنها سلطنت کند و ایشان را محبت نماید، قومی که به خاطر گناهانشان رهسپار جهنم نشوند. آن پادشاه می بایست برای قوم جان می داد، حال آنکه خدا نمی تواند بمیرد، اما انسان می میرد. از این رو خدا چنین تدبیر نموده بود که نه تنها فقط خدا بتواند پادشاه برحق اسرائیل باشد، بلکه پادشاه برحق اسرائیل باید به جای قومش جان میداد. بنابراین پادشاه اسرائیل هم خدا و هم انسان است تا این اصل را که فقط خدا میتواند پادشاه باشد تحقق بخشد. او هم خدا و هم انسان است تا که آن انسان بتواند در مقام پادشاه جان دهد. وقتی سموئیل گفت ما ترسید شما گناهکاران سرکش و سرسخت و ناسپاس، شما تمامی این بدی را کرده اید، اول سموئیل باب 12 آیه 20، آن فیض بر چه اساسی استوار بود؟ آن فیض بر ارزش نام خدا استوار بود. یهوه به خاطر نام عظیم خود قوم خود را ترک نخواهد نمود. آیه 22. اساس آن فیض بر حفظ نام خدا و حقانیت نامش استوار بود. اثبات آن فیض سرانجام در کجا به طور قطعی به ظهور رسید؟ پاسخ: در صلیب مسیح. رومیان باب 3 آیه 25. خدا او را از قبل معین کرد تا کفاره باشد به واسطه ایمان به وسیله خون او، تا آنکه عدالت خود را ظاهر سازد به سبب فرو گذاشتن خطایای سابق در حین تحمل خدا. در صلیب به خاطر نام خیش. و به واقع خدا از گناه درگذشت. در همان روزی که قوم اسرائیل به سبب طلب نمودن پادشاه سزاوار هلاکت شدند، خدا آنها را بخشید و به خاطر نام خیش از گناهشان درگذشت. اما خدا نمی‌تواند گناه را به زیر فرش جهان جارو کند و باز هم خود را خدای عادل و قدوس بنامد و نامش را حفظ کند. باید با گناه برخورد شود. گناه باید مجازات شود. آن هنگام که عیسی جان سپرد، گناه داوری گشت. تنها دلیلی که انسان‌های گناهکاری چون ما می‌توانیم بدون اینکه به خاطر گناهمان هلاک شویم، پادشاهی عظیم و پرجلال و قدرتمند و نیکو و مقدس و حکیم چون عیسی داشته باشیم، این است که تدبیر خدا چنین بود که آن پادشاه برای پیروانش جان سپارد و از مردگان برخیزد. در همه انجیل ها پیش از مرگ عیسی از او چنین پرسیده شد: آیا تو پادشاه یهود هستی؟ و او پاسخ داد: تو خود چنین میگویی. متا باب 27 آیه 11، مرقس باب 15 آیه 2، لوقا باب 23 آیه 3 و یوحنا باب 18 آیه 33. پادشاه آینده همگان. و عیسی نه فقط پادشاه یهود است، بلکه پادشاه همگان و به ویژه آنانی که به او اعتماد می کنند. او امروز در دست راست پدر نشسته است تا آن زمان که همه دشمنانش به زیر پای وی افتند و شمار همه برگزیدگانش از میان تمامی مردم جهان به کمال رسد. آنگاه انتها خواهد رسید و مسیح بار دیگر بدون گناه برای کسانی که منتظر او می باشند ظاهر خواهد شد به جهت نجات. عبرانیان باب 9 آیه 28. و بر لباس و ران او نامی مرقوم است، نه پادشاه یهود بلکه پادشاه پادشاهان و رب الارباب. مکاشفه باب 19 آیه 16. آمین. بیا ای عیسای پادشاه.